بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس برائت استاد احسنی، یک مهر 1400، صفحه 48.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب، بحث رسید به یه حدیث به قول معروف مشکل که فهمش و تحلیلش یه مقداری سخت بود. حدیث شریف این بود که کل شیئن فیه حلال و حرام هو لک حلال حتی تعرف الحرام منه. صحبت این بود که اصل بحث بود که آیا این روایت شامل شبهات حکمیه میشه یا نمیشه. سید سعد سه تا احتمال فرمود در معنای روایت و حد اکثر طبق هر سه احتمال نتیجه گرفت. روایت هم شامل شبهات حکمیه است، هم شامل شبهات موضوعیه. جناب شیخ انصاری چهار تا احتمال بیان کرد در معنای روایت در فیه حلال و حرام و گفت طبق دو معنا روایت میتواند شامل شبهات حکمیه باشد، اما این دو معنا درست نیست. چرا؟ چون مستلزم اینه که فیه حلال و حرام به معنای تردید و احتمال باشد، در حالی که ظهور فیه حلال و حرام در اینه که دو قسم حلال و حرام وجود داره، نه اینکه شما احتمال حلیت و حرمت بشید، نه اینکه شما تردید در حلیت و حرمت داشته باشید. پس طبق دو احتمالی که صحیح نیست میتواند شامل شبهات حکمیه باشه. دو احتمال دیگه در معنا است که طبق دو این دو احتمال روایت مختص به شبهات موضوعیه است و تحلیلش هم جلسه قبل ارائه دادیم. این ماحصل و چکیده بحثی بود که دو جلسه سابق، چند سه جلسه بگیم، سه جلسه سابق در موردش داشت. خب بعد از این بحث ها مرحوم محقق نراقی اومده یه دفاعی کرده از سید صدر، یعنی اومده به نحوی شمول روایت نسبت به شبهات حکمیه رو تصویر کرده به نحوی که تقسیم هم تقسیم فعلی باشه، صرف احتمال و تردید نباشه. مشکل این بود دیگه، گفتیم اگر مراد از فیه حلال و حرام احتمال حلیت و حرمت باشه، بحث تردید باشه، میشه شبهات حکمیه هم داخل کرد، اما فرض اینه که فیه حلال و حرام داره قسم بیان میکنه، ظهور در تقسیم فعلی داره. حالا جناب علم خدمتتون هستم، جناب محقق نراقی میاد میگه که فیه حلال و حرام تقسیم فعلیه، تردید و احتمال نیست، با این حال هم روایت شامل شبهات حکمیه می شود. ادعاش اینه. پس ادعاش داشته باشیم تا ببینیم ایشون چجور میخواد این ادعا رو ثابت کنه. بله کجا؟ بله همین دورش قرمز دیگه. خب پس میگیم فاضل نراقی در دفاع از سید صدر روایت رو به نحوی معنا میکنه که شبهات حکمیه رو هم شامل باشه. ایشون اینطوری بیان میکنه، میگه اولا قبول میکنیم فیه حلال و حرام ظهور در تقسیم فعلی داره، پس شی باید قسم حلال و قسم حرام داشته باشه. این قبول شیخ هم فهمید. بعد اینم قبول میکنیم مراد از شی همونطوری که شیخ دوتا احتمالی که گفت چی بود؟ گفت مراد از شی یا کلیه یا مراد از شی جزئی معینه، ضمیر فیه حلال و حرام با استخدام مراد کلی میشه. اینطوری گفت دیگه، میگه این دوتا حرف هم قبول میکنیم، یعنی قبول میکنیم مراد از شی یا کلیه یا مراد از اون جزئی معینه، ولی در ضمیر فیه استخدام صورت گرفته، تقسیم به اعتبار نوع یا صنفه. پس میخوام بگیم تقسیم در این روایت به اعتبار نوع یا صنف. تا اینجا قبول. بعد ایشون اینطوری ادامه میده، میگه در برخی از شبهات حکمیه میتونیم وجود قسم حلال و حرام رو تصویر بکنیم. چجوری؟ مثال خیلی روشنه، جلسه قبلم توضیح دادیم. میگیم آقا شک که در حکم لحم حمار داریم، قبول. میگیم لحم کلیه، لحم یه قسم حلال داره گوشت گوسفند، یه قسم حرام داره گوشت خوک. تا اینجا هم که حرفی نداره. نمیدونیم لحم حمار فردی از افراد قسم حلاله یا فردی از افراد قسم حرام. پس گوشت حمار حلاله تا زمانی که علم پیدا کنیم فردی از اقسام، تا زمانی که علم پیدا کنیم فردی از افراد قسم حرام است. این تحلیل جلسه قبلم توضیح دادیم، به تحلیل خیلی صاف. این تحلیل درسته؟ سه تا اشکال شیخ میگیره. روش فکر کنید، ادامه بدم حفظ نراقی رو تو روش فکر. بعد میگه ایشون خودش ادامه بدیم که البته هرچه این تحلیل در شرب توتون جاری نیست، یعنی ما نمیتونیم برای شرب توتون یه کلی در نظر بگیریم، بگیم یه فرد حلال داره یه فرد حرام داره. تو لحم میتونیم این کار بکنیم. پس روایت مستقیما شامل تمام شبهات حکمیه نمیشه، شامل برخی از شبهات حکمی است. اون شبهات حکمیه که مثل لحم هم حمار میتونیم کلیش رو به دو قسم تقسیم کنیم، اما با تمسک به اجماع مرکب حکم این موارد هم اثبات میکنیم. میگیم آقا فقها و علما و اصولی ها و اخباری ها همشون اتفاق نظر دارن که بین مثلا شرب توتون و بین لحم حمار تفصیلی وجود نداره. اگرم هستن اخباری ها میگن در شبهات حکمیه براءت جاری نیست، اصولی میگن جاریه، اما بین مثلا مواردی مثل لحم حمار و مواردی مثل شرب توتون، یعنی مواردی که ما میتونیم یک کلی براش فرض کنیم که دو قسم حلال و حرام داره و مواردی که همچین فرضی درش ممکن نیست، کسی یک تفصیل قائل نشده. پس اگر در فرض اول، در مورد اول که اون لحمه باشه، روایت رو شامل دونستید، اثبات براءت کنید، به اجماع مرکب بگید تو مواردی مثل شرب توتون هم اثبات میشه. این حرف فاضل نراقی. حالا میخوایم پیلفکن میگن چه میگن رفقای پهلوان فحل بقرم وسط میدان و ببینیم چی میگیم. اجماع مرکب برای اینکه تفصیلی بین مواردی مثل لحم حمار که یک کلی هست میشه تقسیم کرد و شما بتونم فرقی، اگه لحم حمار براءت جاریه اونم هست. حرف شیخ خود داره میزنه اما نتیجه متفاوت میگیره. این حرف شیخ خود توی روایت میزنه. نه اجماع مرکب نه، قبلش همون لحم حمار هم عوض کرد، چون تو لحم حمار شبهات حکمی شیخ با حرف خودش قبول نکرد، گفت نمیتونید توی شبهات حکمی این روایت رو تطبیق کنید، اما فاضل نراقی سعی کرد تطبیق کنه. چرا دیگه شبهات موضوعی که شیخ قبول کرد، اینکه قبول کرد شبهات موضوعی رو فقط حکمی. پس دو تا حرف ایشون داره میزنه، اون یک دو سه، این که حرف روشنه. این چی؟ این ببینید، این مطلب که اینجا اجماع مرکب بود و این مطلبی که اینجا اومد تصویر کرد در شبهات حکمی، این دوتا مطلب جای بحث داره، اما اولی که فیه ظهور در تقسیم فعلی داره، دومی مراد از شیء یا کلی یا مراد از جزئی معینه، این دوتا که شیخ هم موافقت کرد. اگر حرفی داریم باید این دوتا حرف بزنیم. ببینیم الان دارم جای مناقشه را مطرح میکنم، میگیم تو این دوتا باید مناقشه کنم، این دو اولی دومی روشن بحث نشه. بگید حالا مناقشه ها رو بگن پهلوانان به نظرشون حرف فاضل نراقی درسته یا نه؟ تو اجماع مرکب میشه اشکال کرد، بفهم اجماع مرکب نمیدونی چه تالا نشنید اجماع مرکب ها؟ آیا قاضی‌زاده در حال نوشتن، اگرم بتونی صوت رو باز کنی راحت تری، حالا نوشتن نداره قشن همونجا صدات اگه بیاد دیگه زحمت نوشتنم نداریم. یه وقت تو خونن خوابن همه دست دیگه پیش میاد، یه وقت خوبی نمیشه خیلی میکروفون باز کرد. خب هم نداره امانه نیست اجماع مرکب، بین این که اجماع مرکب معناش چیه؟ معناش اینه که درست فقها در این که براءت و احتیاط جاری باشه اختلاف نظر دارن، همه که قالب براءت نیستن، اما بین این مواردی که ما اینجا داریم میگیم احدی تفصیل نداده، یعنی احدی بین لحم حمار و شرب توتون و مانند این دو مورد تفصیل نداده. پس اگر تو یکی از دو موردش ما اثبات کردیم براءت جاریه، باید لاجرم حتما دو مورد دوم قالب براءت بشه، چون نمیتونیم تفصیل بدیم. اسم مرکبی
جوادی بگو.
خوندی مطالعه کردی از منو بگو اب نداره عالیه. ببین آقای رضوی چی میگه، چه اشکال اینه یه اشکال نقضیه که آقا تو شوربم ما میتونیم همچین تحلیلی که شما گفتید ارائه بدید، نیاز به این اجماع مرکب و پیچ دادن نداره. تو شرب هم میگیم آقا شرب توتون رو شک داریم، شرب کلی شرب دو قسم داره، یه قسم حلال شرب ما، یه قسم حرام به قول شیخ شرب بنج. حالا نمیدونیم شرب توتون از اقسام حلاله یا از اقسام حرام، کل شیء فیه حلال و حرام و ولک حلال حتی تعرف الحرام منو بینه این لحم، فقط یه تفاوت ریز وجود داره توی لحم، رابطه لحم گوشت و گوشت به قول معروف حمار این جنس قریب حساب میشه، در حالی که شرب با شرب توتون جنس بعیده، یه ذره به قول معروف تصویرش دورتره، یه رتبه عقبتره. اما این که تحلیل رو عوض نمی کنه، شما فرضت این بود که میتونیم بیان رو تصویر کنیم، حالا به صورت جنس بعید باشه یا جنس قریب، معامله رو عوض نمی کنه. خب دیگه اشکال کردیم به اجماع مرکب دیگه
اشکال
نمیگیم، توسعه ای اصلا حق باشه کمک به تاییدش بالاخره. ببین داریم میگیم حرف دیگه جاش ایراد داره، ولو ایرادش اگر ما جا ایرادشو بگیریم به نفعت میشه، ایراد داره بالاخره حرف دیگه جاش. این یک دیگه این رو آقای رضوی اول گفتن، ببین این اشکال نگذاریم میگه در شعب توتون هم میتونیم همین تحلیل رو تصمیم کنیم، نیازی به ضمیم اجماع مرکب نداریم. اینطوری میگه در حکم شعب توتون شک داریم، کلی شعب دو قسم فعلی حلال و حرام داره، شعب بنج حرامه، شعب آب حلاله، نمیدونیم شعب توتون از افراد قسم حلاله یا از افراد قسم حرامه، پس شعب توتون حلاله تا زمانی که علم پیدا کنیم شعب توتون فردی از قسم فردی از قسم حرامه. درسته؟ فقط یه تفاوت وجود داشت، لحم حمار و شرب توتون، لحم جنس قریبه، شرب جنس بعیده، اما این میزان تفاوت هم تأثیری تو تحلیل نداره. این یک دیگه اینو رد چیم چی؟ نفهمیده؟
این اشکالی که
همون انداز اشکاله
که
بگی خلصه بایی ابنادر تو اشکال بعدی بگید. ببینید بیاید وارد وست چید دیگه وارد گل چای میهن کار ها لوک شو بیا بیا تو گل لوک نمیخواست بس لوک شید لوک نده ای خدا این دو بنده کشتی و اینا که بحث مجید بود کاخونه مجید بود آقا تو سبرانه بلندی که فرانه تعریف کرد یادتونه چیز دیدید یه به قول معروف لباس البسه ورزشی کارخونه شرکت ساخت البسه ورزشی توی اندیمش که ایران که همه کشورهای دیگه ورزشکار دیگه ازش استفاده میکنم آر بشم یه اینطوری بود یه ماننده. آره خامنه ای هم توی سخنرانی که توی اون اومده زن المپیکی و مدال آور اشاره کرد سمای افتخاران و میگم حالا لوم لازم نیست مجید یه دونه لباس میگیری چی؟ مروج مروج یعنی چی؟
مروج
نه احتمالا به نظرم چیز بود من به نظرم اون چیز بوده، اون اسم محلی بوده فکر کنم. خب آقا رفتیم حاشیه، بگید استدلالی از بعد. استدلال فاضل نراقی فهمیدی؟ دیروز هم توضیح دادیم روشنه؟ اصل استدلال که روشنه، اشکالش هم دیروز توضیح دادیم و دیروز و وسط بعد چون دیروز سخت و سنگین بوده ظاهرا یادتون نموده، دیروز اشاره کردیم اشکالش رو. فعلی دید چرا معنی نداره؟
که یک شیء رو مرتب میشه که تصویر کنه این شیء یا ملاده یا فرق مگر اینکه ما کلی یا
به شبیه این اشکال دارم. حالا من یه چیز جامون اینو بگم تا میخوام اشکال بعدی رو بگیم باشون. این جامون من یادم رو بهتر بگیم. اینجا مرحوم شیخ صحبتی میکنه، این دو خط رو اینجا مون، این دو خط رو همه اشکال ما بیانش تأثیر داره. خب سید صد چی گفت؟ گفت قید فیه حلال و حرامون برای بیان مورد و موضوع حکم. یعنی چی؟ یعنی فیه حلال و حرام میرسونه که موضوع علیت مشتبه اید که حکمش مردد بین علیت و حرمت. اما مرحوم شیخ بیان میکنه فیه حلال و حرامون برای بیان منشأ اشتباه، یعنی این که ما چرا شک کردیم تو، به خاطر اینکه قسم فعلی حلال و قسم فعلی حرام رو دیدیم سبب شد شک کنیم که آیا این مورد ما از قسم حلاله یا مورد ما از قسم حرامه. پس وجود قسم فعلی حلال و حرام و شک در این که این مشتبه جزء کدام قسمه، جزء قسم حلاله یا قسم حرامه، منشأ اشتباه ماست. فی حلال و حرام در مقام بیان منشأ اشتباه. خب این خیلی نکته سنگین نیست، اما از این میخوام یه استفاده هایی بکنیم. این یه دونه شبیه همین اشکال شیخ داره. حالا نمیدونم ببینیم، حالا یکی یکی جلو. اشکال دوم اینطوری میگیم، میگیم ظاهر حتی تعرف الحرام منه بینه، اینه که غایت علیت شناخت آن است که شیء مشکوک داخل در قسم حرام است. درسته؟ قبول دارید دیگه؟ حتی تعرف الحرام منه، یعنی به این که بشناسی حرام را از اون شیء، یعنی اون قسمت، بدونید که این شیء مشکوک شما جزئی از اقسام قسمه، فردی از افراد قسم حرامه. این قبول دارید دیگه؟ خب این قایت در شعات موضوع تصویر میشه. میتونیم میگیم مثلا علم پیدا میکنیم گوشت گوسفند داخل در قسم حرام میت است، فردی از افراد میت است. این واضحه دیگه، خیلی راحت تصویر میشه. اما این قایت در شعات حکم تصویر نه. چرا؟ تو مثال بالا در فرضه قاطی کرد، چون در فرض علمه، اگه فرض کنید علم پیدا کنیم به حرمت لحمه همار، خب یعنی علم پیدا میکنیم که لحمه همار داخل در گوشت خوکه، فردی از اقسام، فردی از افراد قسم حرام، یعنی گوشت خوکه یا گوشت خرگوشه، اینو که تشخیص نمیدید. غیر از اینه شما اگر فرض کنید به دست بیارید که گوشت مثلا خر حرامه، تشخیص ندادید که این گوشت خر گوشت خرگوشه، با این گوشت خره اون خرگوشه، چه ربطی به هم داره؟ خر داره رده تاشید، اما ربطی به هم نداره. پس روایت شامل شما تکمی نمیتونه باشه، حتی با تحلیل شما اومده یه چشمندی کردی فاضل نرافه که ما نمیفهمیم. یه چشمندی که ما متوجه شدیم یه جا زیرابی رفتی تو وسط اون تحلیله، اون زیرابیه کار خراب کرد. این نکته. اما به پاسخ حلی داره مرحوم شیخ، بیشتر میخواد اینو تحلیل بکنه. بله اشکال شیخه دیگه، اختصاص به شبهات موضوعی داد، اشتباه نوشتم موضوعی، همون غلط املایی هست. درست نوشتم؟ نمیتواند شامل شبات حکمی باشد. خب چش کرده داره؟ مزکا و میته. میفهمی میته است یا میفهمی مزکا است؟ میره داخل اون دیگه، بعدی از افراد اون میشه. خب اون که آیه فاضل حق شما درسته، لازم نیست حتما زید یکی از موضوعات بید، اما ظهور روایت اینه. ظهور روایت میگه حتی تعرف الحرام، الف و لام هم داره. یعنی چی؟ یعنی حتی تعرف اون قسم حرامه رو، قسم حرام که بخوای تحلیل کردی، قسم حرام شما به گوشت خوک مثال زدی. یعنی حتی تعرف گوشت خوک را، حتی تعرف که گوشت خر گوشت خوکه که معنا نداره. توی چوبات موضوعی میتونیم بگیم آقا این گوشتی گوسفندی که جلوی روی شماست که یه قسم حلال کلیش هست که میته مزکا باشه، یه قسم حرام هست که یه حلال هست که مزکا باشه، این حلاله تا زمانی که علم پیدا کنی این گوشت خارجی جلوی روی شما فردی از افراد قسم حرامه، یعنی فردی از افراد میته است. داشتن تصویر میشه، خیلی راحت و سرراستم هست، درسته؟ اونجا که مشکلی نداره، شواهد موضوعیه. اونجا مشکلیه؟ خب گوشت ذهنی که تو ذهن ماست میتونه جزء گوشت خوک باشه. ببینید ما شما دارید میگید عنوان قسم الحرام میذارید، میگید ما گوشت یه قسمی دارد حرامه، یه قسمی دارد حلال. خب شما دارید تصویر میکنید که این تقسیم گوشت به حلال و حرام یه تقسیم است و واقعا گوشت حلال و حرام داره. گوشت حلال و حرام حکمشه، تقسیمش که نیست. شما یعنی تو بحث تحلیل موضوعی گوشت میگید گوشت نسبت به حیواناتی که گوشت متعلقه به اون تقسیم میشه دیگه تو خارج. بعد که تقسیم شد به گوشت خوک، گوشت خرگوش، گوشت چی 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 چی، بعضی هاشون حلالن، بعضی هاشون حرامن. خب شما دارید اینطوری تحلیل میکنید. این تحلیل رو من توضیح بدم. ایشون داره اینطوری تحلیل میکنه که میگه گوشت قسم حلال و قسم حرام داره. این تقسیم یه تقسیم اعتباریه، نه اینکه تقسیم واقعی و خارجی باشه. یعنی شارع اومده گفته که آقا من به اعتبار حکم خودم که متعلق به گوشت ها قرار میگیره، بر گوشت ها وارد میشه، میام گوشت ها رو تقسیم میکنم گوشت حلال گوشت حرام. پس من اساسا نباید توی تحلیلم بگم که گوشت دو قسم داره، یه گوشت خوک که حلال حرامه، یه گوشت گوسفند که حلاله. باید بگم گوشت دو قسم داره، گوشت حلال گوشت حرام. خوک و گوسفند رو مثال نزنم، گوشت حلال گوشت حرام. این تقسیم فعلیه اما اعتباریه، واقعی نیست چون اعتبار رو حکم شارع. بعد شارع در آن بیان میکنه این گوشتی که تقسیم فعلی اعتباری به حلال و حرام داره اگر تو حکمشو ندانی داخل در قسم حلال حسابش کن، مادامی که بفهمی داخل در قسم حرامه. دلیل شما اینه، دلیل بدی هم نیست. اما نراقی شیخ اینطوری تحلیل نکردن، اومدن دست گذاشتن روی گوشت خوک و گوشت گوسفند، بعد گفتن تو بعدن اگه فهمیدی حرام نمیفهمی که این گوشت خوکه، اینطوری اشکال کرد. اما میتونید شما بگید آقا تقسیم رو تقسیم اعتباری در نظر بگیر، نه یه تقسیم واقعی خارجی، تقسیم اعتباری در نظر بگیر. بعد نیست منم تو ذهنم بود اما
مثلا
حلال گوش باشه که ملکه میتونه اون رکار بیدو چون کنه بعد یه روشه. آره. خب حالا بله آیا قاضی درست فهمیدید؟ این هر شما درست قرینه خوبی آوردید که حتی تعریف حرمته و اگر میگفت این میشد مثلا حکمه میشد تصویر کرد، اما وقتی گفته الحرام یعنی بفهمی این قسم حرام است، یعنی میره تو مصداق.
حالا
فهم شما هم تقریب خوبیه که تقریب خوبی داشتی. بله دیگه اینو بگید یه مقدار اون تقسیمی که منم گفتم شاید جای بحث پیدا کنم.
خب
اما تحلیل خوبی بود.
حالا من پاسخ حلی اون بالا گفتیم چی؟ گفتیم فی حلال و حرام و ظهور در بیان منشأ اشتباه داره. این اون اول و دومی یه ذره تونستیم از ریش در بریم. اولی که گفتیم آقا اصلا اشکال نشو غلط املایی گرفتی به قلای ریتمی حرفا. دومی هم که آقای رجوی جواب داد. حالا این سومی یه ذره اشکال جندارتریه. میفهمد فی حلال و حرام و ظهور در بیان منشأ اشتباه داره. به این معنا که منشأ شک در حلیت یا حرمت شی وجود دو قسم فعلی حلال و حرام. قبوله؟ اونجا گفتیم دیگه. بعد میگیم منشأ شک در حلیت یا حرمت لحم حمار وجود گوشت گوسفند و گوشت خوک نیست که وجود قسم حلال و حرام نیست. شما اگه فرضم بکنید یک چیزی باشه همه افرادش، همه انواعش، همه اصنافش حلال باشه غیر از یه دونه، اون یه دونه رو شک داری که آیا حلال یا حرام، اشکال داره میشه تصویر کرد دیگه. مثلا شما فرض کنید که توی آب همه آبها حلاله، فقط یه آبی هست که نمیدونید آیا از نظر شرعی اصلا شبهه یه حکمیه ترسایی، همه آبها حلاله، شما نمیدونید شاره آبی رو که مثلا از روی زمین آدم برمیداره حلال میدونی یا حرام. تصویر همینطوری، یعنی نیازی نیست حتما قسم فعلی و قسم فعلی حلال و حرام داشته باشه، نیازی نیست. منشأ اشتباه در شبهات حکمیه اجمال نصه، فقدان نصه، تعارض نصینه. منشأ شک وجود قسم حلال و حرام نیست، در حالی که در شبهات موضوعی منشأ شک وجود قسم حلال و حرامه و این که نمیدونیم آیا این فرد مصداق اون قسم حلاله یا مصداق قسم حرامه، آیا این گوشت مزکاست یا میته. منشأ شک ما اینه دیگه، پس مزکا و میته دارد، نمیدانیم این مزکاست و میته. اما تو بحث گوشت حمار منشأ شک این نیست که آقا ما گوشت حلالی داریم گوشت حرامی داریم، منشأ شک اینه که آقا شارع نسبت به گوشت حمار اعلام موضع نکرده، فقال نست ما برامون تردید حاصل شد. پس چون فی حلال و حرام ظهور در منشأ اشتباه داره و در شبهات حکمیه منشأ اشتباه وجود قسم حلال و حرام نیست، پس این روایت شبهات حکمیه رو در بر نمیگیره. این تمام حرفه دیگه، حالا بیشتر توضیح بدیم خراب میشه. ببینید میفرماید که و اما اینه که خوندیم ثم الظاهر صفحه 48، ثم الظاهر ان ذکر هذا القید ما تم تمام کلام بدونه، ذکر این فی حلال و حرامون با اینکه کلام بدونه اون کامله، کما فی قول قول فی روایت اخرى، کما که تو یکی از نقلاش اصلا نداشت روایت مسعده که خوندیم کل شاین لکه حلال حتی تعرف انه حرامون، اصلا فی حلال و حرامون نداشت، پس شما میگه خیلی ضرورت نداره وجودش. خب بس چی اومده؟ این بیان و منشأ اشتباه، بیان اینه که بیان کنه منشأ اشتباهی که یعلم من قولی حتی تعرف، که از حتی تعرف میفهمی که اشتباه وجود داره، چون اگه اشتباه وجود نداشت که حتی تعرف نبود، یعنی مادامی که بفهمی بشناسی، یعنی نمیدانم، وقتی غایت علمه یعنی قبل از غایت عدم علمه. قبوله؟ کما ان الاحتراز عن المذکورات فی کلام المستدل ایزن یحصل بذلک، کما اینکه احتراز از اون چیزایی که در کلام مستدل ذکر شد، اونه چی بود؟ در کلام مستدل چی ذکر شد؟ بحث تردید، ظاهرن بحث اون تردید و احتمال اینهایی که سید سعد گفت دیگه، این
بحثی که بحث تردید و احتمال اینها رو بیان کرد. حالا اینو من ببینم، اینو من این خطش رو یادم رفت، این دقیق ریز بشم ببینم چی میخواد بگه. حالا این خطش رو بذارید، این دقیق بشم ببینم مراد چی. و من های از هر با این حرفی که زدیم ظاهر میشه فساد و منتظره منتظره کلام کلام فاضل نراقی در دفاع از سید صدره. چیشون گفته؟ بعد الاعتراف به ما ذکرنا، قبول کرد. چی قبول کرد؟ که قضیه ظهور داره در انقسام فعلی. فلاح اشمولو مثل شوربه توتون، قبول کرد که مثل شوربه توتون شامل نیست. چرا؟ چون شوربه توتون انقسام فعلی به قسم حلال و حرام نداره. اینطوری گفته من انا نفرض و شیعه له قسمان حلال و حرام. فرض میکنیم شیعه رو که دو قسم حلال و حرام داره و شبه قسمون سالسون من یه قسم سومش مثل له قسم سومش هم مشکوکه کلم اون مثال نفرضوه. یعنی نفرض و شیعه کله که این له دو قسم حلال و حرام داره یه قسم مشتبه. فانهو این له شیعه فیه حلالون یه شیعه هست که درش حلال هست، حلالش چیه؟ لحم خنم. حرام هست، حرامش لحم خنزیر. فهذا الکلی المنقسم حلال، این کلی هم که تقسیم شد به حلال و حرام حلاله، پس لحم حمار حلاله حتی این که تعرف حرمته. همین این عبارتی که آیه قاضی‌زاده آورد، یعنی ایشون تو تحلیلش حتی تعرف حرمته آورد، در حالی که اشکال شیخ اینه که قایت حتی تعرف حرمته نیست، قایت حتی تعرف الحرامه. روی اینم بحث میکنه، یعنی آیه قاضی‌زاده قشنگ تعبیر آورده. وجه الفساد میگیم ان وجود، این همون اشکال سوم و پاسخ حلی اول گفته شد، ان وجود القسمین فی لحم لیس منشأ لاشتباه لحم الحمار. وجود دو قسم در لحم منشأ اشتباه نیست که ما شک کردیم حکم لحم حمار چیه. ولا دخل له فی هذا الحکم اصلا، وجود قسم حلال و حرام ربطی به گوشت حمار نداره. و فرض کن که همه اقسام گوشت ها حلال بود، اما شعار احتمال میدین گوشت حمار رو به خصوص حرام کرده باشه، احتمالش هست. پس وجود قسم حلال حرام لازم نیست برای اینکه اشتباه در شبه حکمی حاصل بشه. اشتباه در شبه حکمی حاصل میشه ولو قسم حلال حرامی هم فعلا وجود نداشته باشه. ولا فی تحقق الموضوع، در تحقق موضوع حلیت هم دخالت نداره. یعنی موضوع حلیت که شبه باشه، مشتبه باشه در شبهات حکمیه، بدون نیاز به وجود قسم حلال و حرام، به خاطر اجمال نص، به خاطر فقدان نص، به خاطر تعارض نص ایجاد میشه دیگه. پس موضوع حلیت چیه؟ مشتبهه، مشتبه به شبه حکمیه، بلند شبه حکمیه رو تصویر میکنیم دیگه، مشتبه به شبه حکمیه بدون نیاز به این که قسم حلال و حرامی داشته باشه قابل تحققه. پس این قید دخالتی در تحقق موضوع علیت نداره. و تقیید الموضوع به قید اجنبی، حالا که اینطوری شد این قید میشه قید اجنبی نسبت به شبهات حکمیه. و اینکه شارع بیاد قید بزنه موضوع رو به قیدی که هیچ ربطی نداره، لا دخل له فی الحکم، نه دخالت در حکم، نه دخالت در موضوع داره. فرض زمینه که تازه بعضی از افراد مثل شوربه توتون به ادعای به اعتراف خود فاضل نراقی هم خارجه، یعنی یه قیدی میزنه که این قید در تمام افراد شبهات حکمیه تطبیق نمیشه، مثل شوربه توتون که خود فاضل نراقی هم قبول کرد. بعد تو اون مواردی هم که تطبیق میشه این قید ربطی نداره، نه تو حکمش ربطی داره نه تو موضوعش، بس این قیدش لغو. برای اینکه لغو نشه، چون میدونیم شعار حرف لغو میزنه، اساسا میگیم ناظر به شبهات حکمیه نیست. اگه ناظر به شبهات حکمیه بود مستلزم این میشد که این قید لغو بشه. با اینکه بعضی از افراد اون مثل شوربه توتون خارجن، حتی اینکه خود جناب فاضل نراقی مجبور شد مانند شوربه توتون رو به لحم حمار و مانند لحم حمار الحاق پیدا بده، به چی؟ به اجماع مرکب، دست به دامن اجماع مرکب شد دیگه. خب شبهه یعنی چی؟ حالا تعریف میکنه شبهه، شبهه یعنی مایوج از بینو قسمان معلومان، ما
اونی که در نوعش قسم حلال و حرام معلوم روشنه، مثل همین لحن. پس میگیم و تقیید الموضوع به قید اجنبی مستهجن جدا. چقدر متعرض اینجا داشتیم، تقیید موضوع به قید اجنبی واقعا مستهجنه. لا ينبغي صدور من متكلم فضلا عن الامام. من مردم عادی هم اینطوری حرف نمیزنن، چه برسه امام معصوم. قاضا اشکال دو ما لازم ما ذکر عدم الحاجه الى الاجمال مرکب، دیگه نیاز به اجمال مرکب پیدا نمیکنه. چرا؟ لان شور فی قسمان، شرب الماء شرب البنج شرب التتون کلحم الحمار بینه و ها کذا جمیع الافعال المجهوله الهو. تو همه افعالی که کسی نمیدونه عینا میتونی همین حرفی که تو زدی رو تطبیق کنی. خب اجمال مرکب به قول غلط املایی تعبیر آقام همیشه دیگه سلوهه. چرا تو املا غلط املایی داری جناب فاضل نرابی؟ اما الفرق بین شرب و لحم، اما فرق بین شرب و لحم فرق بذارید، بین شرب جنس بعید لشرب التتون به خلاف لحم فانه جنس قریب للحم الحمار. این مما لا ينبغي ان يصفى له. اصلا گوشت به این حرفا بده، اصلا نباید گوش بکنی به حرفا. اعتقاده حرف به مال من رو ضعیفیه که صلاحیت فکر کردن هم نداره، گوش دادن هم نداره. این حرف بی پایه و اساس. اما الفرق اینو گفتیم، هذا کلو اشکال سوم مضافن الی اشکال سوم رو پشتی از گفتید دو تا اشکال خونی، سومی کدوم بود؟ در شبهات حکمیه آیا گوشت حمار میفهمی مصداق و فردی از افراد گوشت خوک است؟ این بود دیگه، لبش این بود دیگه، یعنی با یه سوال مطرح کنیم این میشه. هر حاضا کلو مضافن الان ظاهر من قوله، ظاهر از قول حضرت در قایت که فرمود حتی تعرف الحرام من گارش چیه؟ معرفت و ذالک الحرام، معرفت اون حرامی که فرض وجود او بشه، معرفت اون حرامی که فرض کردیم وجودش رو در شه، یعنی اون قسم حرامی که وجودش رو در اون شی فرض کردی بشناسی. به قول آقای قاضی زاده معرفت الحرام نه معرفت الحرمه، اون حرام رو بشناسی نه حرمت رو بشناسی. و در بحث لحم حمار تو نمیای اون حرام رو بشناسی، میای حرمت رو میشناسی. و معلوم ان معرفت لحم الخنزیر و حرمته، معلومه که شناخت لحم خنزیر و حرمتش این غایت برای حلیت لحم حمار نیست. یعنی تو نیست که شما در لحم حمار میگیم لحم حمار حلال است حلال است حلال است حلال است تا وقتی که بفهمی لحم خنزیر حرامه. چطور دیگه میگیم لحم حمار حلال است تا وقتی بفهمی لحم خنزیر حرامه؟ اصلا بی ربطه، بی ربطه. ایشون تحلیلش چی بود؟ ایشون تحلیلش این بود که آقا لحم خنزیر چرا داری میاری؟ ما یه تقسیم اعتباری داریم، قسم حرام قسم حلال. بعد بگیم بفهمیم چی؟ بفهمیم گوشت حمار فردی از افراد اون قسم حرامه، به نحوه تقسیم اعتباری، نه اینکه گوشت خنزیر رو بیاری بعدن یه اشکالا رو بکنی. بعد نیست، این حرفی که قابل فکر روش تنبالو کنه، شاید بفردی رو آدم صحبت. خب آقا تمام، نکته این نیست، اینه دیگه. فردا انشاءالله تموم میشه، شنبه انشاءالله دیگه میریم وارد اجماع میشیم، که اون اجماعش دیگه افعالش متنش دیگه راحته، کلام علما یه ذره چند صفحه یه مقداری توی سرازیری میریم تا برسیم به صفحه 56 بحث قاعده قبح عقاب بلا بیان، که میشه یه ذره دوباره
باید فکر کنیم و تعامل کنیم و روایت تموم شد الان دیگه. فردا روشت جلس همین روایت آخر همین کلوشه فی الالون و حرامون بود. یه نکته ریز ذیلش فقط وجود داره، اینو شنبه بخونید این روایت تمامه. بس اجماع یه یک سرازیره میخونیم تا برسیم به سربالایی دوباره حکم آخر. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.